رادیو فرهنگ رو بشنوید و نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. و اما نوبت میرسه به برنامه گذر خیال.
شاد و رنگی و رویایی، همقدر تمام خوابهای کودکی، گذر خیال.
به نام خدا، سلام. به گذر خیال خوش اومدین. این برنامه گذری است به دنیای خیال انگیز پویانمایی. و اما عوامل این برنامه: رویا ولی‌زاده تهیه کننده، فاطمه آذری نویسنده و مشاور محتوایی، سعید ترخانی کارشناس و من نگین خواجه نصیر مجری این برنامه. انیمه به عنوان یکی از پرطرفدارترین سبک‌های انیمیشن در جهان به شمار میره. سریال انیمه دریفتز نام انیمه سریالی محصول کشور ژاپنه که در ژانر اکشن و کمدی ساخته شده و توسط استودیوی شوهنگو هوشا تولید شده. دریفترز نام یک لیگ از بهترین جنگجویان تاریخ بشره که در اینجا شروین فضلی‌زاده، عضو انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران، به معرفی این انیمه پرداخته.
آواره ها یا دریفترز. مانگای این اثر به نویسندگی و طراحی کوتو هیرانو از سال 2009 تا کنون در مجله شونن گاوشو در حال انتشار است. همچنین سری اول انیمه اقتباسی از این مانگا از اکتبر تا دسامبر سال 2016 توسط استودیو هورس درفترز و به کارگردانی کنیچی سوزوکی در 12 اپیزود اصلی و 3 اپیزود جانبی تولید و اکران شده و بنابرای اعلام رسمی فصل دوم این مجموعه هم در حال تولیده. تا حالا بیش از 1.5 میلیون نسخه از مانگای دریفترز در سراسر جهان به 5 زبان مختلف فروش رفته. این مانگا دو بار نامزد دریافت جایزه مانگا تایشو در سالهای 2011 و 2012 هم شده. در سایت 2015 این اثر در جایگاه پنجم نظرسنجی وبسایت انیمه انیمه برای معرفی مانگاهایی که خواننده ها علاقمندن تا انیمه از آنها تولید بشه قرار گرفت. جالبه که بدون یکی دیگه از آثار معروف این لیست که به مرحله تولید انیمه رسید، وان پانچ من بوده. شیمازو تویهیسا در گیرودار جنگ سکیگاهارا موفق میشه تا ایه ناماسا، یکی از سرداران معروف ژاپنی رو به شدت زخمی کنه، ولی خودش هم به سختی زخمی میشه. در حال خروج از میدان جنگ، تویهیسا ناگهان خودش رو در یک راهروی پر از در میبینه که مردی اینکه به نام موراوزاکی پشت میزش انتظار اونو میکشه. موراوزاکی تویهیسا رو از نزدیکترین در به بیرون هدایت میکنه و اونجا تویهیسا خودش رو در یک جهان جدید میبینه. حالا اون در کنار چند شخصیت معروف دیگه تاریخ، یکی از اعضای گروه دریفترز یا آواره هاست. این دنیای جدید تقریبا تمام گونه‌های نژادهای موجودات رو داره. الف‌ها، دورف‌ها، هابیت‌ها، انسان‌ها. این دنیای جدید درگیر یک جنگ بزرگه. جنگی که از یک طرف گروه آواره‌ها قرار دارن و در نقطه مقابل گروه پایانی یا انس قرار گرفتن که هدفشون کشتن تمام دریفترهاست. تحت فرمان پایانی‌ها تمام موجودات شرور از دیوها و غول‌ها تا اژدهایان خدمت می‌کنن. برخلاف دریفترها، پایانی‌ها همگی علارغم اینکه اکثرا نژاد انسانن، ولی داره قدرت‌های جادویی هم هستن. در کنار این دو گروه، دولتی به نام کارنیتز و سازمانی به نام اکتوبریست ها هم هستند که در این جهان قدرت دارند. اکتوبریست ها انسان های بومی این دنیای جدید و دارای قدرت های جادویی هستند. این اثر مملو از رفرنس ها و اشخاص معروف تاریخه. تویهیسا در کنار یکی از بزرگترین فرماندهان تاریخ ژاپن و کسی که تونست برای اولین بار این کشور رو متحد کنه، یعنی اودا نوبوناگا، و همینطور ملازم و فرمانده جنگی همرزم میناموتو نو یوشیتسونه، یعنی ناسو نو یویچی، سران اصلی دریفترز هستند. و با اینکه از لحاظ تاریخی با هم چندین سال اختلاف دارن، ولی در این دنیای جدید با اختلاف چند ماه از هم ظاهر شدن. از افراد معروف دیگه این گروه میشه به هانیبال کارتاژی، اسکیپیوی آفریقایی، بوچ کسلی و ساندنسکی، تامون یاماگوچی و ناوشی کانو اشاره کرد که البته کانو به کسلی و کیت به خاطر آمریکایی بودنشون اعتماد نداره و اونها هم تونستن رو متقاعد کنن که در اصل بولیویایی هستن. سازمان اکتوبریست ها که کمک و یار دیریفتر ها هستن، اسمشون رو در حقیقت از حزبی در دومای روسیه تزاری که حامی تزار نیکولای دوم بودن گرفتن. از طرف دیگه پایانی ها هم که توی راهروی پردر یک مسئول گزینش به اسم ایزی دارن، افراد شناخته شده ای هستن. هیشیگاتا توشیزو، ژان دارک، ژیل دره، آناستازیا نیکولاوا، گریگوری راسپوتین، آکیچی میتسوهیده، میناموتو نو یوشیتسونه به رهبری شوالیه سیاه با هم خسته از نجات دنیا تصمیم به نابودی نسل بشر دادن. هیرانو علاقه خاصی به پیچیده سازی پس‌زمینه شخصیت‌های داستان‌هاش داره و توی این اثرش هم شاهد این موضوع هستیم. شوالیه سیاه و رهبر پایانی‌ها خودش نیاز به دقت بیننده داره، چون اولا چهرهش اصلاً نمایش داده نمیشه و در ثانیه یه سری المان توی ظاهر و پوششش وجود داره که بیننده کمی بهش شک می‌کنه، ولی می‌تونن چند تا راهنمایی کوچیک بکنن. اون از نجات انسان‌های ناسپاس خسته شده، با هیولای بیمار و خسته مهربونه، بیماران رو شفا میده و مرده‌ها رو هم زنده میکنه. بیشتر از این دیگه راهنمایی نمی‌کنم، ولی اگه مانگا رو با دقت بخونی یا انیمه رو با حوصله ببینی میتونی حدس بزنی که احتمالاً این شوالیه سیاه کیه. این انیمه مثل کار قدیمی‌تر هیرانو یعنی هلسینگ پر از صحنه‌های جنگ و خونریزیه، ولی از نکات جالب این داستان همین کنار هم قرار دادن مشاهیر تاریخی با چیدمان عجیبه. آناستازیا و ژان دارک می‌خوان انسان‌ها رو از بین ببرن. باورتون میشه؟ این اولین انیمه و مانگایی نیست که توش بازی با تاریخ وجود داره، ولی ترکیب سبک ایسکای با تاریخ اتفاقات جذابی رو رقم زده و مخاطب رو وادار میکنه برای دونستن خیلی از رخدادها سری به تاریخ بزنه تا گذشته این شخصیت‌ها رو بهتر بشناسه. موسیقی تیتراژ اول اثر به نام Gospel of Truth اثر Minutes Till Midnight. موسیقی تم اثر خیلی خوب به پیشرفت داستان کمک میکنه و استفاده از رنگ‌های تیره و به خصوص سیاه به تاریکی فضا کمک بیشتری میکنه. هرچند گگ ها و شوخی های تصویری افراد گروه دیریفترز و اکتوبریست ها یه مقدار این فضا رو تلطیف میکنه، ولی این دلیل نمیشه که پایانی ها هم همین لطافت رو داشته باشن. اونها بیرحمانه همه موجودات رو قتل عام میکنن و برای رسیدن به هدفشون البته از کمک های ناجوامردان ایزی هم بی‌نصیب نیستن. استفاده از اطلاعات تاریخی در انیمه یکی از نقاط قوت خیلی از انیمه ها تو این ژانره. اینکه چطور میشه از تاریخ استفاده کرد و بدون لطمه زدن به جایگاه و شأن تاریخی افراد، اونها رو وارد داستان تخیلی کرد، یک تیغ دولبه تیزه. چون کوچکترین اشتباهی میتونه با آثار فاجعه باری مثل داستان 300 فرانک میلر یا فیلم سینمایی اسکندر به کارگردانی الیور استون ختم بشه که مملو و سوتی‌های غیر قابل تصورن که حتی زیر اسم تخیل و درام هم نمیشه پنهانشون کرد.
و ما بریم سراغ خبرها. اولین پویانمایی وی آر استودیو هورخش رو نمایی شد. اولین پویانمایی سه‌بعدی وی آر یا واقعیت مجازی استودیو هورخش با نام اشتو هوب و مضمون کم آبی با حضور اشکان رهگذر و نگین خاجعی کارگردانان این اثر و طلا پربها پدیدآورنده و دیگر عوامل در پلتفرم داربس رو نمایی شد. این پویانمایی کوتاه که با مشارکت 20 کودک و نوجوان 5 تا 14 سال ساخته شده، قصه ای درباره کم آبی از زبان بچه ها رو روایت میکنه. عوامل اصلی این اثر عبارتند از پدیدآورنده طلا پربها، کارگردان نگین خاجعی و اشکان رهگذر و مشارکت کنندگان الهام بردایی، روژین تنباکوچی مقدم، پارسا جهانگانی، دانا جهانگانی، نقره محبوب، ویسا حریرنیا، عرشک دولت آبادی، سوشیانس رزاقی، آوین انصاری، نیکی ساشا جوادی، سبا حاجی قاسم علی، سام گلابیان، رسا اسلامی، یاس طباطبایی، موگه عاملی موسوی، سام بختیار سنجابی، رادین مؤمنی، تارا معروف سقاخانه، باران اسماعیلی پویا و آلما آینه‌ساز. طراحی صدا و موسیقی مانی مزکی و جهانگیر قربانی. سوپروایزر سه‌بعدی مهدی شرکت معصوم. تولید شده در استودیو هورخش. و ما بریم سراغ خبر دوم. قصیدگی گل مکانی فیلمی انیمیشن رئال با نام موقت مرغ سپید دم رو در آلمان می سازه. قصیدگی گل مکانی تصویربرداری فیلم جدیدش رو که ترکیبی از انیمیشن و فیلم رئال داستانیه در آلمان شروع کرد. او که در معرفی آثار کوتاه زنان فیلمساز ایرانی در جشنواره‌های متعدد و معتبر جهانی هم فعاله، یکی از پرکارترین سازندگان فیلم کوتاه در سالهای اخیر به شمار میره که این بار به سراغ تجربه جدید و ساخت فیلمی انیمیشن رئال رفته. این فیلم با عنوان موقت مرغ سپید دم با موضوعی درباره موسیقی زنان تولید میشه و تصویربرداری اون در شهر کلن شروع شده و پس از پایان بخش داستانی رئال وارد مرحله ساخت پویا نمایی میشه. و اما بریم به سراغ کارشناس خوب برنامه سعید ترخانی.
سلام عرض میکنم آقای محمد ابوالحسنی عزیز، حال شما چطوره؟
سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه.
حال شما خوبه؟
متشکرم آقا، خیلی ممنونم.
آقا من خیلی ممنونم از شما که بین جلسات متعدد و همزمان با این شور و هیجان و کارهای کودک آنلاین تلفن ما رو پاسخ دادین و داریم باهاتون گفتگو میکنیم.
خواهش میکنم، باعث افتخار در خدمت شما و شنوندگان محترم باشه.
سلامت باشید. آقای ابوالحسنی، من خدمت شنونده‌های عزیزم توضیح بدم که آقای محمد ابوالحسنی الان بیشتر با تهیه کنندگی دیرین دیرین به هر حال شناخته شده هستن. اما خب الان یک جشنواره وبسری هست به نام جشنواره کودک آنلاین که داره برگزار میشه. می‌خوایم راجع به وبسری‌ها با شما صحبت بکنیم آقای ابوالحسنی. یه توضیحی بدین که الان چه اتفاقاتی داره میفته تو این زمینه؟
ببینید، ما بحث وبسری رو فکرش از سال 92 تو مجموعه خودمون به وجود اومد که ما غیر از بازاره که موجود برای انیمیشن که سفارشاتی که تلویزیون داشت، حوزه هنری، کانون پرورش که بودن 30 میلیارد تومان بود و 300 گروه با هم دیگه رقابت میکردن که از این بازار سهم بگیرن، ما بتونیم به بازارهای دیگه ای هم فکر بکنیم. به طور مثال ما یک بازار خیلی بزرگی در اختیار هستش، وجود داره، بازار حدود 6000 میلیارد تومانی که بازار تبلیغات و اطلاع رسانی هستش.
بله.
که شامل با تبلیغات تلویزیونی، مطبوعاتی، محیطی است و دیجیتال. و تبلیغات دیجیتال روز به روز داره رشد میکنه و پایه تبلیغات دیجیتال محتوا هستش. یعنی اگه بتونیم محتوای خوبی درست کنیم وقتی که پر مخاطب باشه میشه از بازار تبلیغات و اطلاع رسانی سهم گرفت. ما در اون سال ترجیحمون بود به جایی که بیایم با اون سطح رقابت کنیم از اون 30 میلیارد سهم بگیریم، بتونیم از این بازار بزرگتر که بازار تبلیغات و اطلاع رسانی هستش برای خودمون سهم بگیریم.
درست.
برای همین ایده وبسری مون شکل گرفت که ما یک وبسری درست کنیم، مثل اینکه روزنامه کاریکاتور روز در ما انیمیشن روز داشته باشیم و بتونیم از طریق اونها مردم رو دخل خودمون بکنیم و از این بازار بتونیم سهم ایجاد کنیم. خب خدا کمک کردش با تیم خوبی که به وجود اومد. از ابتدای سال 94 ما شروع کردیم انتشار دیرین دیرین و تقریبا توی 4 سال تا پایان سال 97 بیش از 2000 قسمت ما دیرین دیرین ساختیم. 80% مردم خب دیرین دیرین رو میشناسن و اون یک برند مردمی دوست داشتنی براشون هستش و ما تونستیم با کمک دیرین دیرین کمتر از 1% از بازار تبلیغات سهم بگیریم. اما همون کمتر از 1% شاید برابری میکرد با بازار انیمیشن و تونست بازار انیمیشن رو خیلی ارتقا بده از نظر حجم مالی که توش وجود داره. خب تا آخر 97 ما به این شکل رفتار کردیم و جلو رفتیم. بعد دیدیم با توجه به محبوبیتی وجود داره این درست نیست که ما توقف کنیم بازار تبلیغات و اطلاع رسانی. چون ما 250 تا مشتری فقط اینجا داشتیم، ما میتونیم که تو لایه B2C یا بیزنس تو کاستمر مردم تمرکز کنیم و بازارهای دیگه هم سهم بگیریم. به طور مثال بازار آموزش بازار به شدت بزرگی است که محتوا میتونه از اون سهم بگیره، یا بازار سرگرمی بازار بزرگی است که محتوا میتونه از اون بازار سهم بگیره و سعی کنیم به این بازارها هم ورود کنیم. مثلا ما الان به جای انیمیشن های 1 دقیقه دیدیم داریم آیتم های 20 دقیقه میسازیم که بتونیم VOD ها مثلا مثل فیلیمو نماوا بتونیم منتشر کنیم، یا روی گیم های دیرینگ داریم کار میکنیم که خود اون گیم ها میتونه تو بستر گوشی تلفن همراه در بیاد و بازم برای صاحب محتوا درآمدزایی کنه. این سیاست ما توی امسال دیرینگ بود، اما خب دیدیم بازار به شدت بزرگ یا بازار رقابتی نیست، برای همین ترجیحمون این بود که تو قالب یک کتاب دهنده بتونیم میزبان حرفه مختلف زد باشیم و بقیه همکارانمون هم دعوت کنیم که بیان و از این بازار بتونن سهم بگیرن، با حالا راهنمایی که انجام میشه، با سرمایه‌گذاری اولیه‌ای که روی ایده‌های اونها شکل بگیره، بتونیم مقدمات ورود اونها رو به این بازار فراهم کنیم.
میخوام بدونم که الان بحث کپی رایت آیا مشکلاتی برای شما ایجاد کرده توی این فرایندی که دارین پیش میبرین؟ یعنی الان خب جدی نبودن قضیه کپی رایت آیا برای شما دردسری ساخته؟
به نظرم در بحث مثلا تولید اپلیکیشن ها حالا ما نواصل میارم رعایت کپی رایت باشیم، چون که رعایت میشه، یعنی شما اگر که یک محتوای درست بکنید و ثبت بکنید، کسی نمیتونه عین محتوای شما رو بیاد درست کنه مجددا، یعنی قابل پیگیری هستش، میشه باش برخورد کرد. یا مثلا نمیتونه کسی بیاد مثلا بر مبنای انیمیشنی شما درست کنید یک گیمی درست کنه و اون روی کافه بازار قرار بده. شما با یه نامه روی به کافه بازار که میزنید اون گیم اونجا برداشته میشه و میتونه بعدا بر خود قضایی باش بشه. پس ما تو داخل میتونم بگم کاملا کپی رایت داریم. اون ایشال از دستمون در بره مثلا ساخت عروسکه. اون طرف غیر قانونی اصلا بیت عروسکی بسازه و حالا سر شادها بیاد بپوشن که نشه بهش برخورد خاصی کرد. ولی در مدلی که بخواد تو قالب اپلیکیشن ها بیاد ارائه داد بشه یا مثلا کتاب بخواد بشه، در این موارد کاملا کپی رایت رعایت میشه به نظر من.
درسته. یه نگرانی دیگه که مثلا وجود داره که حالا ما خیلی وقتا با تولید کننده های محتوا ما صحبت میکردیم، سهم هایی هستش که در واقع برای پخش کننده ها بر حال اپراتورها یا در واقع رسانه هایی که محل پخش این محتوا هستن دریافت میکنن. از نظر شما الان سهم هایی که وجود داره منطقیه؟ آیا این سهم بندی ها منافع تولید کننده رو تامین میکنه در حدی که انگیزه داشته باشه که کارشو ارتقا بده و کارهای بعدی رو هم در واقع استارت بزنه؟
درسته. ببین من اول خواستم سهمی که وجود نداره اصلا بگم. به طور مثال سال شما تو بعضی سهمایی هم وجود نداره. شما توی دنیای محتوای درست کنید بازگذاری کنید، اون محتوا پر مخاطب باشه، بذای هر بازدید به شما پول پرداخت میکنه، چون اولش اون تبلیغات قرار میده، شما تو تبلیغات سهم دارید.
بله.
و این باعث میشه واقعا محتوا، تولید محتوا رشد بده کنه و افراد بیشتری ترغیب به این کار بشن. تو ایران آپارات بالا اومده و بازم اونم این خدمت های شما میده، شما میتونید ویدیوات اونجا بارگذاری بکنید و بتونن مردم ببینن. اولش هم تبلیغات قرار میده و تا خودش دریافت میکنه و ما تا الان سهمی از این بازار نداشتیم.
البته اختصاصا راجع به آپارات من یادمه که گفتگو کردیم باهاشون، دوستان معتقدن که این سهم رو پرداخت میکنن، از یه حدی بازدید بالا تمریه درصدی پرداخت میکنن. این حرف صحیح نبوده؟ یعنی پرداختی انجام نمیشه؟
من نگیدم که پرداختی رو که بگه ما این کاری کردیم تونستیم از این بازار سهم درست بگیریم. من نگیدم شرکت هایی که به وجود دیان که تونن محتوا درست کنن از طریق آپارات رسانه‌ای.
پس یعنی خیلی جدی جدی و خیلی چشمگیر نیست دیگه.
بله. و به علاوه اینکه یکی از تلاشایی که ما داریم اینجا انجام میدیم بحث اصلاح روابط بین تولید کننده محتوا و توزیع کنندگان است، یعنی بحث اپراتور. یعنی الان شما وقتی پایز اپراتور عرضه میکنی انقدر چندین لایه داره، یعنی خود اپراتور هستش، اگریگیتور هستش، بعد میاد کانتر سیتی هستش، بعد تولید کننده محتوا هستش اگر رو واسطه دید و قرار نگیره. اما این چیزی که خیلی از کمی دست تولید کننده محتوا رو دست میگیره، این روابط ناسالم و درستی هستش. علاوه که حتی اپراتور هم هر جایی سعی کنه بزنه که اون حقوقو پرداخت نکنه. پس باید ما دنبال کنیم این داره. ما الان که مثلا میگیم یه تعداد طرح داره 25 در همزمان پیش میره، امید داریم به کمک این تعدد این کار بتونیم که یک پیگیری درستی انجام بده، بتونیم این روابط رو الان اصلاح کنیم، بتونیم چنین اتفاق بیفته. خوب هستش پیگیر هستیم، یعنی مشکل درستی شما فرمودید.
درسته. الان سهم اپراتورها تقریبا چقدره مثلا توی همین کاری که در واقع منتشر میشه حدوداً؟
ببینید خیلی مختلف نمیشه وانی عدد گفته، چون نه هر کدوم مثلا یه با تو تبصره هایی در دارن که تفاوت زد میدن داخلش، یعنی اینجوری باشه اونجوری اونجوری باشه اونجوری،
یعنی چیزی که دست تولید کننده میرسه چند درصده؟
بعد این میتونیم بگیم که الان عدد زیادی نیست واقعیتش، یعنی اینو میتونیم بگیم.
نه خب شنونده ها مثلا ما بگیم عدد زیادی نیست، مثلا از فکر میکنم شاید زیر 10 درصده، درسته؟
قانونش بیشتر از 10% ولی شاید همون حدود بس مال نگیره.
درست.
بله.
این به هر حال من برای اینکه حالا جزئیات رو همه دوستانی که حرفه‌ای هستن میدونن، اما برای اینکه از هان عمومی هم آگاه بشن، خب زیر 10% از درآمد یک تولید در واقع فرهنگی رسیدن به تولید کننده انگیزه چندانی رو براش ایجاد نمیکنه که بخواد ارتقا بده، گسترش بده و کار بهتر تولید بکنه، که این به نظر من باید اصلاح بشه. حالا با هر شکلی هست قرار باشه که ما رسانه‌های دیگه ای داشته باشیم. نظر شما راجع به این که مثلا ما الان رسانه‌های مختص وبسری یا انیمیشن به اندازه کافی داریم یا نه چیه؟ یعنی مثلا یکی از دوستانی که صحبت می‌کردیم راجع به شبکه انیمیشن مثلا صحبت می‌کرد، یا راجع به رسانه‌هایی که تو فضای مجازی اختصاصاً به همین قضیه اختصاص پیدا بکنه، راجع به این نظرتون چیه؟
من در مورد وبسری میخوام مشخصا صحبت کنم. ما الان هیچ پلتفرمی برای که مناسب باشه برای انتشار وبسری توی کشورمون وجود نداره. شما اگه فیلم های بلند داشته باشین، خب میتونید توی نمایوای فیلم و اونها رو عرضه کنید.
بله.
اونایی که پرمخاطب شده، یا یعنی اینکه خیلی فیلم های متفاوت در آپارات بارگذاری میشه.
بله.
اما خب مثلا وبسری تو انبوه اطلاعاتی اونجا وجود داره مثلا گم میشه.
بله.
و دیده نمیشه. به نظر من وبسری خودش به پلتفرم خاصی نیاز داره که بتونه اون میزبانی کنه فقط وبسری ها رو. و الان داره روز به روز کشور ما تولید وبسری رشد پیدا میکنه. حالا وبسری هایی که داره حتی محلی ساخته میشه با گویش های محلی داره تولید میشه و بازارهای محلی هم در اونها سهم دارن میگیره الان. و به نظرم اون پلتفرم میتونه میزبانی کنه وبسری ها رو و بر مردم خیلی فقط جذابه، چون چرخه که خونه برمیگردن با اونها خستگی خودشون دو تا وبسری ها رو نگاه کنن خلاصه دوباره شارژ در میشن و انرژی رفتشون برگرده بشه.
دیشارژ بدون هزینه هم میشن دیگه.
باید اون پلتفرمی هزینه داشته باشه. البته مدل درآمدی خودش داشته باشه اونجا. خب
بله.
ممکنه که رایگان باشه، مثلا تطبیقات هم بگیره، ممکنه میکنه اشتراکای مثلا ماهیانه دریافت کنه، یا ممکنه که ترکیبی از این دو مثلا باشه. بعضی محتوا رایگان باشه و بعضی از محتواها مثلا بتونه
درسته. خب حالا راجب کودک آنلاین که اسمش هم اولش هم کودکه، درسته، ما یه مشکلی تو جامعهمون داریم و اون اینه که خب مشکل که نمیدونم، شاید یک مسئله است. خب بچه ها مستقیمن به وسایل مثل موبایل و تبلت و اینها مستقیمن دسترسی ندارن و معمولاً باید حالا یا گوشی یا تبلت پدر مادر استفاده میکنن یا حداقل تحت نظر اونهاست. خیلی از رسانه هایی هم که الان وبسری ها از طریقش منتشر میشن، که حالا رسانه اجتماعی داخلی یا خارجیه که بیشترم الان بیشتر خارجی ها در واقع مورد استقبال مردمه، فضاهایی هستن که در واقع محتواهای ناسالم دیگه هم توشون دیده میشه. بنابراین خیلی بچه ها مستقیمن به یک رسانهی که با خیال راحت در واقع پدر مادر وسیله رو در اختیار بچه بذارن و بتونه کار ببینه یا وبسری ببینه رو ندارن. این درست گفتم دیگه؟ تا اینجاش که مشکلی باش ندارین که، یعنی تا اینجای حرف ما قبول دارین که بچه ها مستقیمن، چون الان مثلا کودک آنلاین تمرکز کرده روی تولید محتوای وبسری مناسب برای بچه ها. به هر حال بچه‌ها باید یه جای اینها رو دسترسی داشته باشن که پدر مادر با خیلی راحت در واقع بچه‌ها رو بذارن که انیمیشن ببینن دیگه.
آره فرمایشون فرمایش قشنگیه. خب ولی که اینجوری هم باشه، خب طبیعتا اینجوری نیست فقط دیگه. یعنی بعضی جای اینجوری هست، بعضی این جای اینجوری نیست. یعنی بعضی جاها الان گوشی در اختیار بچه‌ها هستش بدون محدودیت.
بله.
بعضی جا می کنترلشون فرمودین وجود داره. بله خب پلتفرم های هم وجود داره برای این کار، مثلا انارستان یک پلتفرم، دورسا یک پلتفرم، نبات یک پلتفرم، یعنی الان پلتفرم هایی به وجود اومده برای اینکه محتوای کودکان مثلا داخلش عرضه بشه.
بله.
و اونو مثلا سیستم کنترل والدین روش مثلا پیاده شده، روش وجود داره داخلش. یعنی اینا خب هست که شما میفرمایید.
بله.
درسته، ولی بعضی جام نه بچه‌ها مستقیم به محتوا دسترسی دارن. ببینید که تعریفی که ما از کودک می‌کنیم گروه سنی 0 تا 18 ساله.
بله.
و واقعا چه توی یک گروه سنی هایی نشه چیز کرد، نشه این کنترل شما میگید انجام بشه.
بله. خب آره، ولی بله خب مثلا من خودم ترجیح میدم که معلوم مثلا پسرم 13 سالشه خود از این محتوا استفاده بکنه، بعد از چه طریقی استفاده بکنه؟ برای این هم فکری شده؟
نه درست داری فهمیده. مثلا خودم مثلا من 3 بچه دارم تو خونه، هیچ کدوم مثلا گوشی ندارم، مثلا کلا تبلت هم مثلا ندارم، کامپیوتر ندارم. خب مثلا مال منه، تبلت برای من هستش، اگه خواستن اجازه میگیرن تبلت استفاده میکنن. تو اون زمان که به امانت میگیرن دوستان پیش خودم نشستن دارن باش کار میکنن. یعنی حتی مالکیت چون این مالکیت داشتن شده نتونی کنترلش کنی، مالا خود چیزی دوتا خودش میبره. درست مال من باشه میتونه بگه من نمیخوام اصلا اونجا بری، پیش خودم میشینم روش کار انجام بده. یعنی ما این کنترل میکنه. اون واقعا شد همه جا این کنترل ها وجود نداشت در عالم واقعیت. من منظورم این بود.
درسته،
میخواستم بگم که اون کار درستی هستش.
بله خیلی هم ولی حالا البته من امیدوارم که این همتی که شده رو بحث تولید محتوا که حالا هم شما هم بقیه دوستان هنرمندمون دارن زحمت میکشن، به کمک شما، به کمک صنف انیمیشن و کسانی که سیاست گذاری میکنن، قانون گذاری میکنن، بقیه عوامل این چرخه در واقع هم اقتصادی هم فرهنگی جوری چیده بشه که ما بتونیم بهترین بهره رو ببریم. یعنی هم مردممون بتونن خیلی خوب استفاده بکنن، هم تولید کننده هامون چرخشون به چرخه بتونن کار خوب تولید کنن. و حالا که بحث تولید ملی و اینا هم هستش، به هر حال این اتفاقو بیفته. خب آیا ابوالحسنی، خیلی ما بخوام با شما صحبت بکنیم فکر کنم یه صبح تا شب کم بیاد. شما اگر چیزی هستش که الان فکر میکنین مهمه که باید گفته بشه ما میشنویم.
من به نظرم ما به اصلاح نگرش توی جامعه انیمیشنی خودمون نیاز داریم که از اون روال سنتی کم کم فاصله بگیرن و به کارهایی بتونن بپردازن که مستقل باشه. به نظر من اون رو تامین کنن. خب این الحمدلله داره کم کم به وجود میاد. این که بشر آگاه کنیم به بحث وبسری ها کم کم داره به وجود میاد. حالا این کاری که ما پیشتا تنده این مدت کردیم و اینها پیشتا تنده شد هم تأثیر به نظرم نبوده انشاءالله. این که داریم اصلاح روابط بکنیم بین تولید کننده محتوا و عرضه کنندگان محتوا، بحث این که بتونیم پلتفرم های اقتصادی به وجود بیاریم برای انتشار محتوا، بحث ایجاد یک فستیوال خاص وبسری. الان اکثر کشورها فستیوال های وب دارن یا وب فست دارن به اصطلاح.
بله.
خیلی زیاد شده و معصوم شده. ما ایران خب نداریم. یعنی امیدوارم که بتونه وب فست وجود بیاد. خب فستیوال های وب بیش از کودک مخاطب بشه. یعنی الان بزرگام وب سری خاص خودشونو دارن و میتونه میزبانی کنه کلیت وب سری ها رو، هم از کودکان یا بزرگسالها که بعضی موقع واقعا نمیشه خیلی تفکیک قائل شد بین کار کودک و بزرگسال. یعنی چون میگم تا 18 رو ما داریم کودک حساب میکنیم، واسه محتوا برای بزرگترهاش هم جذابیت داره. یعنی میگم کلا قرمزی تلویزیون پخش بشه هم ما برام جذاب بود، هم برای پدر مادر مجذاب بود اون موقع.
بله.
به نظر من این سمت سو حرکت کنیم و این اکوسیستم رو کلا بتونیم کامل کنیم، بخش مختلفش رو. خیلی خیلی لطف کردیم با تماس گرفتین. خوشحال شدم در خدمت شما و شنوندگان شما بودم.
قربان شما
و باعثتون از محضرتون خداحافظی کنم.
سلامت بشین. متشکرم از شما. آرزوی موفقیت دارم. قربون شما. خدا نگهدارت.
خیلی متشکرم از همراهی شما با گذر خیال. آرزو میکنم که دنیای خیالتون مملو از رنگهای زیبا باشه. تا درود دیگر، بدرود.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی پیشرفته ترین اون هاست. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستید. توی بورس باشید. تبرک. گروه کارخانجات تبرک.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این لیکادور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. این لیکادور ماهی